صبحانه با خبر.
صبح آدینه عالم و آدم به خیر، به ویژه از نوع ایرانی و فارسی زبانش. صبحانه با خبر ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا از راه رسیده، یعنی به خودی خود به این معنی که ساعت 7 بامداده. صبح آدینه کوچولوهای مامانی با چشمای خوابالودشون در این روز جمعه بخیر. خوشوی کوده که خوشرو. صبح روستایان سحرخیز بخیر که الان شاید ساعت هاست صبحانه رو هم خوردن و تنها برای شنیدن صبحانه با خبر ما و چای قند پهلو همراه ما هستن. صبح شهرنشینان فارغ از دوندگی برای رسیدن به سر کار بخیر. صبح شمایی هم که روز تعطیل و غیر تعطیل باید بدوید بخیر. در اون میون همه شما زنان و مادران پر افتخار ایرانی که چه تعطیل و چه غیر تعطیل سفره صمیمانه صبحانه رو مهیا کردید. صبحتون بخیر عزیزان. راستشو بخوای برگردیم به همون که اول گفتم، صبح عالم و آدم بخیر. از ستاره درخشان افول ناپذیر آسمان موسیقی ایران بشنویم که امروز سال مرگش است.
سلام 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 همگی سلام همگی سلام ای زندگی سلام ای زندگی سلام.
جمعه 30 دی ماه 1390 خورشیدی برابر با 20 ژانویه 2012 میلادی است. من هم الهه روانشاد هستم و در این 90 دقیقه صبحانه با خبر رادیو فردا همراهتون خواهم بود. از این لحظه چشم به راه اس ام اس ها و ایمیل های شما هستیم. پیشنهاد، انتقاد، دلگرمی، هر چی از شما رسد جملگی نیکوست. هیچ چیز، هیچگاه و هیچ کجا بر خبر پیشی نخواهد گرفت، حتی چاق سلامتی های بیشتر. مراد ویسی همکارم که در این شیفت همراه من است، منظور امروز، فردا و پس فردا مسئولیت خبرها رو عهده داره، اینجا در استودیو با ماست. بشنویم خبرها رو. مراد تازه چه خبر؟
خبر جدید این که خوشبختانه با وجود که دیروز زلزله شدید در نیشابور داشتیم ولی کسی کشته نشده تا اینجا خبرهای دادن، خبر خوبی هست.
کرور به کرور شد.
بله. و امروز کارهای امدادی اونجا انجام میشه، ضمن این که همین امروز چینی ها اعلام کردن تنگه هرمز امنیتش باید حفظ بشه. یک شنبه هم جلسه سران عراق هست برای بررسی بحرانشون، دوشنبه هم جلسه اتحادیه اروپا در مورد تحریم ایران.
مورد بسیاری علاقمندن که همه خبرها رو یک جا الان بشنون. این شما و این 5 دقیقه خبر.
بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی ایران، شمار مجروحان زمین لرزه نیشابور به 110 تن رسیده است. بعد از ظهر دیروز زلزله نسبتاً شدیدی حواله نیشابور را لرزاند و موجب شکستن شیشه‌های برخی از ساختمان‌ها شد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، این زمین لرزه ساعت 4:05 بعد از ظهر به وقوع پیوسته. مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران قدرت این زلزله را 5.5 ریشتر اعلام کرده. جلال هاشمی فرماندار نیشابور به خبرگزاری مهر گفته بیمارستان‌های بهمن و حکیم نیشابور برای درمان مصدومان زلزله تخلیه شده و کار درمان زلزله زدگان در این مراکز به خوبی پیش می‌رود. پس از این زلزله 61 مورد پس لرزه نیز ثبت شده که بزرگترین آنها نزدیک به 4 ریشتر قدرت داشته است. در تهران 11 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه تهران در نامه‌ای به شورای عالی انقلاب فرهنگی گفتند این دانشکده به دلیل مدیریت نادرست در معرض فروپاشی قرار دارد. به گزارش سایت کلمه، امضا کنندگان این نامه میگویند در سالهای اخیر نزدیک به 1/3 اساتید دانشکده اقتصاد علامه اخراج و یا به طور اجباری بازنشسته شده اند. امضا کنندگان این نامه همچنین نسبت به موارد متعددی از دخالت‌های غیر علمی مدیر دانشگاه علامه در امور آموزشی و پژوهشی دانشکده اقتصاد هشدار دادند. در بین امضا کنندگان این نامه انتقادی نام محمد ستاری‌فر و حمید رضا برادران شرکا، دو رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران دیده می شود. در خبری دیگر، آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه اعلام کرده انتظار می رود اعضای اتحادیه اروپا دوشنبه آینده در مورد تحریم‌های تازه علیه ایران به توافق برسند. به گفته آقای ژوپه، بسته تحریمی تازه اتحادیه اروپا علیه ایران دو حوزه نفت و دارایی‌های بانک مرکزی ایران را نشانه خواهد رفت. یک روز پس از آن که چین اعلام کرد به خرید نفت از ایران ادامه می‌دهد، استرالیا نیز از این کشور خواست تا در همراهی با جامعه جهانی برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی از واردات نفت از ایران خودداری کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه استرالیا روز پنجشنبه همچنین به کشورهایی که به واردات نفت از ایران ادامه می‌دهند هشدار داد. اما دو خبر از افغانستان. یک هواپیمای بی‌سرنشین آمریکایی با هدف قرار دادن یکی از مغارهای القاعده در وزیرستان پاکستان باعث کشته شدن یک عضو ارشد این گروه شد. بر اساس گزارش رویترز، این فرد اسلم اعوان نام داشته و آنگونه که مقامات آمریکایی میگویند هفته گذشته کشته شده است. اسلم اعوان پاکستانی تبار و از اهالی شهر ابوتاباد است و از وی به عنوان یکی از سازماندهندگان عملیاتی القاعده نام برده می شود. ابوتاباد محلی است که اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده اردیبهشت ماه گذشته در آنجا و در حمله نیروهای آمریکایی کشته شد. در خبر دیگری، در همین منطقه دیروز گزارش رسید که در سقوط یک هلیکوپتر ناتو 6 تن از نیروهای بین‌المللی در جنوب افغانستان کشته شدند. مقامات آمریکایی هنوز ملیت کشته شدگان و نیز دلیل سقوط این هلیکوپتر را اعلام نکردند. در فلسطین، نیروهای اسرائیلی روز پنجشنبه با متوقف کردن اتومبیل حامل عبدالعزیز الدویک رئیس پارلمان فلسطین وی را بازداشت کردند. بنابر گزارش خبرگزاری‌ها، عبدالعزیز الدویک در یک ایستگاه بازرسی و در نزدیکی رام الله در کرانه باختری بازداشت شد.
می‌خواستم یادآوری کنم که 5 دقیقه 5 ثانیه بهش مانده فقط که به پایان برسه.
خواهش می‌کنم، در خدمت شما برشنونده هستم.
سپاسگزارم. مراد ویسی بود با تازه‌ترین خبرها و گزیده‌ای از آنچه که تنها در دقایق پیش رو در بخش نخست صبحانه با خبر خواهید شنید. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه خود بار دیگر بر جزئیات نحوه توقف خرید نفت ایران و تحریم بانک مرکزی به رایزنی خواهند پرداخت. دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی را جویا شده.
ایران باید پیشنهادات جدیدی بده برای اینکه بتونه بخشی از دیدگاه‌های اروپا رو معطوف بکنه، جلوگیری کنن از وقوع یک جنگ.
وزیر امور خارجه ایران تاکید می‌کند که ایران قصد بستن تنگه هرمز را ندارد، اما همزمان به کشورهای منطقه هشدار داد که خود را در موقعیت خطرناک قرار ندهند. با یک کارشناس مسائل استراتژیک گفتگو کرده.
ممکن هست که این درگیری لفظ به نتیجه دیگری منتهی بشه، احتمالا نزدیکی دیدگاه‌های دو کشور خواهد بود.
و از تأثیر افزایش قیمت دلار و نوسان ارزهای دیگر بر حتی اقتصاد همسایگان ایران هم خواهیم شنید. همه اینها در در دقایق پیش رو همچون همیشه تنها همراه ما باشید. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار است در نشست روز دوشنبه خود بار دیگر بر سر جزئیات توقف خرید نفت ایران و تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی رایزنی کنند. به گفته دیپلمات‌های اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی که در مورد تحریم بانک مرکزی و همینطور خرید نفت ایران اکنون به یک توافق اصولی دست یافتند، انتظار می‌رود توافق خود را روز دوشنبه نهایی کنند. کیان معنوی از رادیو فردا در این ارتباط با دکتر علیرضا نامبر حقیقی، تحلیلگر سیاسی در تورنتو، گفتگو کرده و نخست از او پرسیده انگیزه و دلیل اتحادیه اروپا برای اعمال این گونه تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران چیست؟ بشنویم از علیرضا نامبر حقیقی.
ببینید، حالا معلوم نیست که در دوشنبه اینها به این جمع‌بندی نهایی برسن، اما در میان اتحادیه اروپا تفاوت‌های وجود داره میان کشورهایی که در این عرصه دارن فعالیت میکنن. خصومت آمیزترین موضع رو در حقیقت انگلستان داره که حتی قبل از آمریکا به تحریم بانک مرکزی ایران مبادرت ورزید. دلایل این کار هم خیلی روشن هست. در حقیقت انگلستان در دهه‌های گذشته هم همینجوری بوده، در دهه 60 هم اینجوری بوده، در مورد جزایر هم در دوره شاه اینجوری بوده که همیشه در میان دعوای میان اعراب و ایران جناح عرب ها رو برگزیده به عنوان جنایی که میخواد روش سرمایه گذاری کنه و دیده استراتژیک داره. حتی اگر دقت کرده باشید در مبارزه شاه علیه صدام حسین در حمایت از بارزانی ها در اوایل دهه 70، با اینکه آمریکا، ایران و اسرائیل همکاری میکردند در تضعیف صدام، انگلستان حاضر نشد توی این بازی وارد بشه. طبیعیه که بعد از اون هم همواره همینجوری بوده. الان انگلستان بیشترین مبادرات و سرمایه‌گذاری رو در امارات متحده عربی داره. در این مبادرات همچنین با بحرین که جزء مستعمرات خودش بوده و همچنین مبادرات اقتصادی با انگلستان داره. این مبادرات اقتصادی مضافا برای اینکه بسیاری از عرب‌ها در حوزه خلیج فارس سرمایه‌گذاری کلان اقتصادی در بانک‌های انگلیس دارن، همه اینها مجموعاً یک وزن سنگینی به عرب‌ها داده در سیاست انگلستان. و با توجه به اینکه الان سیاست حمله نظامی به ایران در دستور کار عرب‌هاست و برای این کار دیگه حتی نیازی به روپوشانی هم ندارن، عربستان، بحرین و ابوظبی مشخصا دنبال این پروژه هستن و جناهای غرب رو دارن تشویق میکنن به این قضیه، طبیعیه که انگلستان هم پیشتازه در این بازی و منافع استراتژیک اقتصادی و سیاسی از این بابت میگیره. در حقیقت انگلستان داره در جبهه غرب بازی رو رهبری میکنه که عرب‌ها بهش دادن.
خب به نظر شما بریتانیا چگونه میتونه سایر کشورها مانند آلمان و فرانسه رو که دارای روابط اقتصادی و صنعتی گسترده‌ای با ایران هستن متقاعد بکنه که وارد تحریم ایران بشن؟ آیا مشوق‌های خاصی در میون هست که جایگزین منافع این کشورها بشه و اینکه این تحریم‌ها برای چه مدت زمانی میتونه اجرا بشه؟
ببینید، آلمانی‌ها خیلی مایل نیستن به طور پیشرفته وارد این بازی بشن، برای اینکه آلمانی‌ها به خوبی میدونن که صنعت ایران وابسته به آلمان، بیشترین رابطه صنعتی رو ایرانی‌ها با آلمانی‌ها دارن و این رابطه طولانی مدت نزدیک به یک قرن تقریبا. محاسبه که انگلیسی‌ها دارن اینه که در یک سال آینده، حداکثر یک سال و نیم آینده، جمهوری اسلامی پابرجا نخواهد بود و با این محاسبه رفتن وارد این بازی شدن. اگر این محاسبه غلط باشه، در حقیقت یکی از بزرگترین بازارهای استراتژیک آلمان از دست میره و به هر حال چینی‌ها خیلی مایلن که جایگزین بشن در حوزه صنعتی به جای آلمانی‌ها. و خب می‌دونید وقتی که در حوزه صنعت جایگزینی به راحتی نیست، اگر این جایگزینی صورت بگیره دیگه آلمانی‌ها به راحتی نمی‌تونن برگردن تو مارکت ایران. و در این حال آلمان مایل با کشورهایی که بیشتر مستقل هستن و سیاست خارجی وابسته به آمریکا ندارن نزدیکتر بشه و ایران یکی از این کشورها.
فرانسه چطور؟
من فکر میکنم فرانسه آقای سارکوزی بیشتر بر این مبنا تخم مرغ‌هاش کشته روی سبد اینکه رژیم ایران میتونه با مدل لیبی یا مدل کشورهای عربی تغییر بکنه، ولی معلوم نیست چقدر این دید واقع بینانه است. یعنی کارشناسان استراتژیک فرانسه مخالف این سیاست آقای سارکوزی هستند. یادتون نباید بره که آقای سارکوزی در انتهای دوره خودش است و معلوم نیست رأی بیاره و معلوم نیست دولت بعدی همین سیاست‌های آقای آقای سارکوزی رو ادامه بده. به هر حال در این حال نباید فراموش کرد سیاست نزدیکی به اعراب هم نیست که آقای سارکوزی داشته، اون هم تأثیر گذاشته در موضع آقای سارکوزی.
در این میان جمهوری اسلامی ایران چه راه حلی داره که از این بنبست بیرون بیاد؟ فکر میکنید حرکت بعدی ایران چیه؟
خب ببینید، ایران راه حلی نداره جز اینکه یک راه حل مبتکرانه در حل و فصل مسئله هسته‌ایش داشته باشه. باید پیشنهادات جدیدی بده برای اینکه بتونه بخشی از دیدگاه‌های اروپا رو معطوف بکنه به اینکه جلوگیری کنن از وقوع یک جنگی که به هر حال احتمالش زیاد هست. این راه حل مبتکرانه خیلی مثبت است و در این حال تصویر دولت احمدی نژاد هزینه‌های سنگینی رو داره برای جمهوری اسلامی روز به روز افزایش میده، چه در حوزه داخلی چه در حوزه بین‌المللی. در حقیقت حضور آقای احمدی نژاد به عنوان نماینده دولت ایران سنگین‌ترین صورتحسابی است که در جمهوری اسلامی پرداخت می‌کنه.
علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی به پرسش‌های همکارم کیانه معنوی پاسخ می‌داد. و اما وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در عین تاکید بر اینکه ایران قصد بستن تنگه هرمز را ندارد، به کشورهای منطقه هشدار داد که خود را در موقعیتی خطرناک قرار ندهند. از سوی دیگر، وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد نیروهای نظامی ایالات متحده هیچ نیازی برای آمادگی بیشتر و یا تمرین فراتر برای مقابله با بسته شدن احتمالی تنگه هرمز را ندارند. آزاده اسدی از رادیو فردا درباره نظرات و پیام‌های متناقض مسئولان جمهوری اسلامی درباره بستن یا نبستن تنگه هرمز گفتگوی کرده با هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا.
این چیزی که خیلی مهم هست برای خارجی ها این است که در ایران افراد مختلفی با مسئولیت های مختلف از نمایندگان مجلس گرفته تا نظامیان تا اعضای دولت نظرات مختلفی در مورد سیاست خارجی ایران و سیاست نظامی ایران می دهند که غالبا سخنان در تضاد با یکدیگر قرار دارند. در مورد بحث بستن تنگه هرمز، اول آقای رحیمی معاون اول ریاست جمهوری بود که چون این مسئله رو مطرح کرد، بعد بعضی از سرداران سپاه اعلام کردند و همچنین نظامیان نیروی دریایی ارتش اعلام کردند که در صورتی که مقامات عالی رتبه این مسئله رو مطرح بکنند قادر هستند تنگه هرمز رو ببندند. و بعد ناگهان وزارت خارجه شروع کرد به تکذیب کردن این موارد تا اینکه در نهایت بحث نامه‌ای که فید آقای اوباما نوشت به رهبر جمهوری اسلامی ایران و خیلی روشن ظاهرا در این نامه اشاره کرد به این مسئله که بستن تنگه هرمز رو آمریکا بر نخواهد تا، و بعد از اون بود که وزیر دفاع ایران اعلام کرد که اساسا بحث بستن تنگه هرمز مطرح نبوده. این باعث نشد که دیگرانی بعد از این بحث‌ها دو مرتبه این حرف رو مطرح نکنن. به عنوان نمونه آقای کوثری که یکی از نمایندگان مجلس هست و جزء کمیسیون امنیت ملی، ایشون باز این مسئله رو مطرح کرده. این گونه تضاد در سخنان رو متاسفانه بایستی از جانب جمهوری اسلامی ایران همچنان داشت.
به هر حال آقای حسنیاری وزیر دفاع آمریکا تاکید کرده که هدف اصلی کنار گذاشتن اختلافات هست، تایید کرده که ما می‌خوایم بدون درگیری این اختلافات حل بشه. حالا هم که آقای صالحی این صحبت رو مطرح کردن، و ایشون فکر می‌کنید ممکنه اتفاقی در این زمینه بیفته و مسائل بدون درگیری حل بشه؟
خب در عالم سیاست هر چیزی ممکنه اتفاق بیفته، منتها بایستی نگاه بکنیم به اینکه بخصوص اونچه که در ماه آینده در بهمن ماه اتفاق خواهد افتاد، مانور یک ماهه سپاه هست این بار در داخل خلیج فارس، و آیا این مانور انجام خواهد شد بدون درگیری با آمریکایی ها، چه درگیری لفظی و چه درگیری نظامی. ولی در تحلیل نهایی بایستی گفت که خب هدف اوباما پیش از رسیدن به مقام ریاست جمهوری و بعد از اون چندین بار تکرار کرده بود این مسئله رو که خواهان این هست که روابط آمریکا رو با کشورهایی که در گذشته با اونها روابط دشواری داشته بهبود ببخشه، ظاهراً پیام‌های نامه‌های رد و بدل شد و تا به امروز که سومین سال از ریاست جمهوری اوباما میگذره اتفاق خاصی در جهت بهبودی روابط بین دو کشور نیفتاده. ممکن هست که این درگیری لفظی بسیار پرتنش هفته‌های اخیر به نتیجه دیگری منتهی بشه و اون احتمالاً نزدیکی دیدگاه‌های دو کشور خواهد بود، اگر که بحث اصلی ایران به نتیجه برسه و ایران چنان که گروه پنج به علاوه یک از این کشور میخواهند اطمینان‌های لازم رو به این کشورها و از خلال اینها به آژانس بین‌المللی و همچنین شورای امنیت سازمان ملل بدهد که در مورد برنامه هسته‌ای خود به شکل دیگری رفتار خواهد کرد، ولی اگر که چنین اتفاقی نیفته به اعتقاد من به تدریج به سوی تحریم‌های مهمتر و سخت‌تری بر علیه ایران پیش می‌ریم و در نهایت این گره گشوده نخواهد شد مگر اینکه با یک درگیری نظامی، همونطوری که بسیاری در خارج از ایران افرادی در داخل ایران به این مسئله اشاره می‌کنند.
هوشنگ حسنیاری، استاد و کارشناس مسائل استراتژیک در کانادا، به پرسش‌های همکارم آزاده اسدی پاسخ می‌داد. عزیزان، می‌بایست الان گزارشی در مورد افزایش قیمت دلار در ایران و تأثیر اون بر همسایگان ایران رو هم بشنوید که این رو می‌گذاریم برای دقایق آینده، چرا که می‌خوایم نفسی تازه کنیم بریم و ترانه زیبای ای عشق از معین رو بشنویم.
بی تو من خرابم، در رنج و عذابم، بی تو من خرابم، در رنج و عذابم. گهی شاد و گهی غمگینه، بیا که با غم افسونگری ها برای درد دل تسکینه. بی تو من خرابم، در رنج و عذابم، عشق عشق بی تو من خرابم، در رنج و عذابم، عشق عشق. میانشهایم از تأثیر عشق، پایم بسته با زنجیر عشق، ندارم چاره ای جز عشق و مستی، که این بیچارگی تدبیر عشق. نیایش هایم از تأثیر عشق، که پایم بسته با زنجیر عشق، ندارم چاره ای جز عشق و مستی، که این بیچارگی تدبیر عشق. بی تو من خرابم، در رنج و عذابم، ای عشق ای عشق. بی تو من خرابم، در رنج و عذابم، ای عشق ای عشق. تسکینی بی تو من خرابم، در رنج و عذابم، عشق بی تو من خرابم، در رنج و عذابم، عشق.
در پایان دیدار شش روزه وان جیاباو نخست وزیر چین از بخش عربی منطقه خلیج فارس، آینده روابط نفتی ایران و چین همچنان در حاله ای از ابهامه. برای طرح پرسش هامون در این ارتباط به سراغ فریدون خاوند، استاد دانشگاه در پاریس و کارشناس اقتصادی رادیو فردا میریم. صبح جمعه شما بخیر آقای خاوند.
صبح شما بخیر خانم روانشاد و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، دیدار وان جیاباو نخست وزیر چین از سه کشور عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی دیروز به پایان رسید. آیا این دیدار آنگونه که شماری از ناظران بین المللی انتظار داشتند توانسته چین رو از ایران دور کنه و به ویژه بر روابط نفتی تهران و پکن تاثیرگذار باشه؟
هنوز پاسخ این پرسش به درستی روشن نیست. پیش از شروع سفر نخست وزیر چین به بخش عربی منطقه خلیج فارس، کنجکاوی درباره بازی دیپلماتیک پکن در این منطقه بسیار حساس استراتژیک بالا گرفت، به خصوص از این لحاظ که چند روز قبل از این سفر وزیر خزانه داری آمریکا در دیدار از پکن از رهبران چین خواسته بود در اعمال فشارهای اقتصادی بر ایران در رابطه با پرونده هسته‌ای این کشور مشارکت کنند، ولی با پاسخ منفی چین روبرو شده بود. با این همه هم در تهران و هم در پایتخت‌های غربی این پرسش مطرح بود که نخست وزیر چین در دیدار از سه کشور عرب خلیج فارس چه هدفهایی رو پیگیری میکنه. امروز که این سفر به آخر رسیده، ابهام‌ها همینطوری به جای خودشون باقی هستند و به نظر میرسه که در رسانه‌های معتبر غرب نسبت به تأثیر این سفر بر روابط چین و ایران دست کم دو تحلیل دیده میشه. بر پایه تحلیل اول، چین با نزدیک شدن باز هم بیشتر به کشورهای عرب خلیج فارس عملا ایران رو زیر فشار گذاشته. در عوض تحلیل دوم میگه که چین همچنان به سیاست دو پهلوی خودش در قبال جمهوری اسلامی ادامه میده.
خب آقای خاوند، از تحلیلگرانی شروع کنیم که میگن سیاست چین در جهت زیان ایران تغییر کرده. استدلالشون چیه؟ اینها بر چه دلایلی تاکید دارن؟
به گفته اینها، چین با وجود گفتمان رسمی خودش در مخالفت با هر گونه تحریم نفتی علیه ایران، عملا در این تحریم سهیم شده و حتی به نوشته واشنگتن پست واردات نفت خودش از ایران رو در ماه ژانویه به نصف کاهش داده. گویا پکن در مورد تأمین نفت مورد نیازش از طرف عربستان سعودی و دیگر قدرت‌های خلیج فارس اطمینان خاطر پیدا کرده. به علاوه پکن باز هم از دید همین تحلیلگرها از ایجاد آشوب و ناامنی در منطقه خلیج فارس وحشت داره و به همین علت با وجود مخالفت ظاهری با اعمال فشار علیه ایران، در عمل ترجیح میده که جمهوری اسلامی هر چه زودتر برنامه هسته‌ایش رو متوقف بکنه.
آقای خاوند، با این حال شمار بیشتری از تحلیلگران غربی چین رو به اعمال سیاست دو پهلو در برابر جمهوری اسلامی متهم میکنن.
همینطوره. به عنوان نمونه، سرمقاله آخرین شماره روزنامه فرانسوی لوموند زیر عنوان سرنوشت خلیج فارس در دست چین، سیاست صبر و انتظار پکن رو در قبال پرونده هسته‌ای ایران خودپسندانه توصیف میکنه. روزنامه فرانسوی با تأکید بر روابط ممتاز اقتصادی بین تهران و پکن و اینکه چین به تنهایی بیش از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا از ایران نفت میخرد، از رهبران چین میخواد در اعمال فشار اقتصادی بر تهران به اروپایی ها و آمریکایی ها ملحق بشه. میبینیم که بین ناظران غربی در مورد تحلیل مسائل مربوط به رابطه چین و ایران اتفاق نظر وجود نداره.
سپاسگزارم آقای خاوند. تا فردا و صبحانه با خبر دیگه، خدا نگهدارتون.
تا فردا خانم روانشاد.
منتظر اسمس های شما هستیم. اسمس هاتون و ایمیل هاتون سرازیره، اما منتظر بیش از این هستیم. 2420-603-8741-50. چه وقتی بهتر از یک روز جمعه تعطیل برای اینکه با رادیوی خودتون، رادیو فردا و برنامه خودتون صبحانه با خبر همراه باشید. 2-0-420-603-87-41-50. و میرسیم به نیمه در حقیقت به بخش دوم صبحانه با خبر. این بخش رو هم با خبرها آغاز میکنیم، اما با سرخط مهمترین خبرها. همکارم مراد ویسی اینجاست با دستی پر از خبر.
اتفاقا خبر اول ما هم همون بحثیه که آقای خاوند گفتن، یعنی چین و بحث تحریم نفت ایران و تنگه هرمز.
مراد هرچی دلت تنگت میخواد بخوان، اما فقط 2 دقیقه وقت
داری. بله من کوتاه میگم. سخنگوی وزارت خارجه چین گفته که طرفین درگیر در موضوع تنگه هرمز با حفظ آرامش، منطق و خیشتنداری از صلح و ثبات در این تنگه حفاظت کنن. رئیس مجمع مواد نفتی ژاپن نیز اعلام کرده پالایشگاه‌های ژاپن دیگر قادر به خرید نفت خام از ایران نیستند تا خطر آن را به جان بخرند. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه امریکا نیز در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفته دولت باراک اوباما به دنبال سیاست تغییر رژیم در ایران نیست، بلکه هدف امریکا در برابر ایران تضمین عدم تولید بمب اتمی توسط جمهوری اسلامی است. آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه نیز اعلام کرده انتظار می‌رود اعضای اتحادیه اروپا دوشنبه آینده در مورد تحریم‌های تازه علیه ایران به توافق برسند. در تهران 11 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه در نامه‌ای به شورای عالی انقلاب فرهنگی گفتند این دانشکده به دلیل مدیریت نادرست در معرض فروپاشی قرار دارد. و در وزیرستان پاکستان یک هواپیمای بی سرنشین امریکا با هدف قرار دادن یک مقر القاعده باعث کشته شدن یک عضو ارشد این گروه شد.
سپاسگزارم. مراد ویسی بود با سرخط مهمترین خبرها. و اما نوبت میرسه به شما ورزش دوستان عزیز، چرا که حبیب روشنزاده صدای آشنای ورزش ایران، کارشناس ورزشی رادیو فردا، با تازه ترین خبرهای ورزشی همراه ماست.
دنیای ورزش. تیم فوتبال استقلال با پنجمین شکست خود در فصل جاری لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران روبرو شد، ولی همچنان صدر جدول است با اختلاف 1 امتیاز نسبت به تراکتورسازی تبریز. حریف استقلال روز پنجشنبه تیم سپاسی شیراز بود که در ورزشگاه حافظیه 2-1 آبی‌پوشان تهرانی را شکست داد. تراکتورسازی تیم دوم جدول در تبریز 3-1 دمشق گیلان را پشت سر گذاشت و ذوب‌آهن در اهواز با 1 گل فولاد خوزستان را برد. نفت آبادان در کرمان با مس کرمان 2-2 و شاهین بوشهر در انزلی با ملوان بدون گل مساوی شدند. در جدول رده‌بندی بعد از استقلال و تراکتورسازی فعلا نفت تهران و سبای قم با امتیاز برابر 3rd و 4th و سپاهان 5th تا بقیه بازی‌های هفته 21 امروز برگزار شود. نفت تهران با راه‌آهن، سپاهان میزبان شهرداری تبریز و سبای قم در کرج با سایپا. پرسپولیس هم با مس سرچشمه ضعیف‌ترین تیم لیگ برتر روبروست. اما مصطفی دنیزلی سرمربی سرخپوش‌های پایتخت در مورد بازی با ضعیف‌ترین تیم میگوید بدون توجه به موقعیت تیم مقابل در جدول رده‌بندی آن را جدی می‌گیریم و با تمرکز زیاد و قدرت مضاعف به مسافه آن خواهیم رفت. و به گفته اصغر شرفی سرمربی تیم مس سرچشمه این تیم لقمه راحتی برای پرسپولیس نخواهد بود.
میریم برای بردن، نمیریم مسخره کسی بشیم، نمیریم که یه لقمه راحتی از گلو هر کی باشیم بریم پایین.
بازی پرسپولیس مثل سرچشمه تیم‌های 9 و 18 جدول ساعت 16:45 در ورزشگاه آزادی آغاز می‌شود. در بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های ایران هر دو تیم رقیب و صدر جدولی بر حریفان پیروز شدند. مهرام 97-71 شهرداری گرگان را شکست داد و دانشگاه آزاد با امتیاز تقریباً 2 برابر بر تیم پویای تهران پیروز شد. 105-58. پس از 18 بازی مهرام اول است و دانشگاه آزاد دوم، ماهان سپاهان با 2 بازی کمتر 3. اسپانیا بازی‌های رفت مرحله 1/4 نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌ها را دیشب با 1 مسابقه پایان داد و تیم والنسیا در خانه 4-1 بر لوانته پیروز شد. بازی‌های برگشت سه‌شنبه و چهارشنبه برگزار خواهد شد، از جمله دیدار رئال مادرید با بارسلون در بارسلون. در ایتالیا نیز دیشب مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی پایان یافت. در آخرین بازی از این مرحله اینتر میلان در ورزشگاه سان سیرو میلان تیم جنوا را 2-1 حذف کرد و به دور یک چهارم نهایی رسید. با این پیروزی هر دو تیم میلان به یک چهارم نهایی رسیدند. اینتر میلان در ناپل بازی میکند و آس میلان میزبان لاتسیو خواهد بود. و در مسابقات تنیس اوپن استرالیا در بخش مردان نوواک جوکوویچ سرب و اندی ماری بریتانیایی تنیس بازان شماره 1 و 4 جهان نیز به دور سوم رسیدند. به این ترتیب هر 6 بازیکن تراز اول جهان در بخش مردان در دور سوم رقابت ها حاضر خواهند بود. در بخش زنان نیز 5 بازیکن اول دنیای تنیس به دور سوم رقابت های اوپن استرالیا راه یافتند، اما شماره 6 سامانتا استوزر استرالیایی در همان دور اول حذف شد.
حبیب روشنزاده بود با تازه ترین خبرهای ورزشی. 2-0-420-603-87-41-50 ترانه بخش سوم رو شما انتخاب میکنید. شما شنوندگان خوب ما، هر کی زودتر برسه ترانه اون انتخاب خواهد شد و بریم به بخشهای دیگه بپردازیم.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
در یک جمعه تعطیل سری میزنیم به کارشناس فرهنگی رادیو فردا فرج سرکوهی تا از اخبار فرهنگی امروز آگاه بشیم. صبح شما بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما خانم روانشاد و شنوندگان عزیزم همینطور، و روز بخیر میگم. روز تعطیلی بسیار خوبی رو برای کسانی که در ایران صدامون رو گوش میکنن و برای کسانی که در اروپا کار میکنن، برای جمعه روز کاره، برای اونها هم روز خوبی رو آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، فرهنگ دوستان با نام و آثار لوریس چکناواریان در عرصه موسیقی البته که آشنا هستند، اما امروز نمایشگاهی از نقاشی‌هاش افتتاح میشه. چه آثاری از او در این نمایشگاه عرضه خواهد شد؟
بله، بسیار جالب هست. همونطور که گفتین این هنرمند در زمینه موسیقی بسیار مشهور هست و آهنگایی که ساخته، اپراهایی که ساخته اغلب شنیدیم. هیچ وقت نمایشگاه نقاشی نداشته، اولین بار است که یک نمایشگاه نقاشی میگذاره که امروز افتتاح میشه، همونطور که شما گفتین، در گالری شیرین. حالا جالب این است که در این نمایشگاه نقاشی 22 تابلو از آثار آقای چکناواریان عرضه خواهد شد. نقاشی‌ها در اون طور که خودشون گفتن، اپراها، سمفونی‌ها و قطعاتی که خودشون نوشتن و اجرا شده قبلاً، حسشون رو سعی کردن با تصویر و رنگ و طرح هم بیان بکنن. مثل اینکه اون محتوای موسیقی رو این بار به جای اینکه در قالب ملودی‌ها بشنویم، در قالب رنگ و تصویر و خط خواهیم دید. 22 تابلو هست همونطور که گفتم. علاوه بر این که کتاب بسیار نفیسی هم رونمایی خواهد شد در امروز در این نمایشگاه، که در این کتاب هم تابلوهای ایشون هست که چاپ شده به صورت رنگی و هم کسانی مثل شاهین فرهنگ، هوشنگ ظریف، همایون خرم، انوشیروان روحانی، تابع بهانی، بهنام کامرانی، اینا کسانی هستن که هممون با نامشون در عرصه موسیقی آشناییم، یادداشت‌هایی درباره آثار چکناواریان نوشتند. همزمان بعضی از آثار موسیقایی ایشون مثل بخشی از اپرای رستم و سهراب و هم که به صورت کتابچه و به صورت سه‌دی در این نمایشگاه پخش خواهد شد. به هر حال این نمایشگاهی خواهد بود از نقاشی، موسیقی و کتاب.
به سراغ خبرهای جشنواره فجر بریم که همچنان داغن. در روزهای گذشته درباره بعضی از فیلم‌ها و نمایش‌های جشنواره حرف زدیم و با خبر شدیم که یک نمایشنامه آلمانی هم در جشنواره فجر اجرا خواهد شد. درباره این نمایش هم اطلاعاتی بیشتر دارید؟
بله، همونطور که در شبای گذشتم گفتیم، این جشنواره تئاتر فجر به خصوص بخش بین المللیش فرصتی بسیار خوبی هست که نمایش‌های خارجی اجرا خواهند شد و چون فقط هم یک یا دو بار بیشتر در ایران اجرا نمی‌شن و بعدم اجرای عمومی ندارن، فرصت بسیار خوبی است تا کسانی که علاقمند به تئاتر هستن با تئاتر جهان هم آشنا بشن، چون خب بسیار دشوار است کسی سفر بکنه به اروپا برای دیدن یک نمایش، اما حالا خوب است که نمایش به ایران میاد. یکی از تئاترهایی که در جشنواره تئاتر فجر امسال اجرا خواهد شد، هتل پارادیزو هست. همونطور که گفتین، یک نمایش آلمانی است. مایکل وگل این رو کارگردانی کرده، این کارگردان مشهوری هست در آلمان. این یک کاری است از گروه فامیلی فلوز که بازم گروه مشهوری هست. داستان هتل پارادیزو قصه آدم‌هایی است که در این هتل هستند اما دچار کابوس هستند و با ماسک بازی خواهند کرد و در این حال هم این کابوس‌ها جنبه کمیک اما طنز عمیق آلمانی داره، نه لطیفه و اینها اما طنزی که تلخ هم هست. این نمایش در سال 2006 برای اولین بار اجرا شده، در 6 سال گذشته در سراسر دنیا دعوت شده. مایکل پوکی نمایش اجرا کرده، در اغلب فستیوال‌های اروپایی و آمریکایی نمایش اجرا شده. نقدای بسیار خوبی نوشته شده درباره‌اش، مثلا یکی از روزنامه‌های معتبر نوشته بود که این اثری محکم و شاعرانه است. منتقد دیگه‌ای نوشته بود که اتفاق‌ها، ناامیدی‌ها و حس گمگشتگی و اتفاق‌هایی که با فیگور و ژست بیان خواهد شد در این نمایش تکان دهنده است. برای نمایش بسیار خوبی است. این توضیح هم بدم که سیومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از 5 تا 22 بهمن برگزار میشه و امیدواریم این نمایش چند بار شانس پیدا بکنه که اجرا بشه.
و اما آقای سرکوهی، جشنواره فجر به فیلم و تئاتر محدود نمیشه. از دیگر جشنواره ها از جمله جشنواره هنرهای تجسمی چه خبرهایی دارید برامون؟
بله، جشنواره فجر در واقع ابتدا جشنواره فیلم بود، بعد تئاتر و بعد هنرهای دیگر رو در بر گرفت. حدود 4 سال هم هست که هنرهای تجسمی فرصتی پیدا میکنه و نمایشگاه‌هایی برگزار میشه تحت عنوان جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر. امسال 4مین این جشنواره برگزار خواهد شد، همزمان با 3مین سال جشنواره کلی فجر، که آثاری خواهد بود در نقاشی، خوشنویسی، نگارگری، پوستر، عکاسی، سفال سرامیک، مجسمه‌سازی، تصویرسازی، کاریکاتور و فیلم‌های مستندی که درباره هنرهای تجسمی است. گفته شده که بیش از 23,200 اثر در این جشنواره ارائه خواهد شد. حالا باید ببینیم و داوری کنیم.
سپاسگزارم آقای سرکوهی و تا نوبتی دیگه، خدا نگهدارتون باشه.
منم از شما ممنون، تا برنامه بعد.
میشنویم کامران و هومن، ترانه بهترین، تقدیم به بهترین ها، بهترین شنونده ها.
چشایی که تموم دنیاست، همیشه از خودت گذشتی، به خاطر همین که هستی. دوست دارم، دوست دارم، واسه من نفسی نیست مثل تو، کسی یه ستاره روی زمینی، تو بودو مهربونی، تو قدم ها میدونی توی دنیا بهترینی، تو واسه من نفسی
همین که هستی، دوستتون داریم، همراه ما باشید.
جمعه 30 دی ماه 22 سال خاموشی هاید است. هنرمندی که با برنامه گلها وارد دنیای موسیقی شد و به تدریج به خواندن ترانه هایی در قالب های دیگر پرداخت و نشان داد که نه تنها در موسیقی سنتی بلکه در اجرای موسیقی موسوم به پاپ هم دستی توانا دارد. 2 سال و اندی پیش از مرگ هایده در 47 سالگی همکار ما شهرام میریان با او در شهر هامبورگ در آلمان به گفتگو نشست که با پخش گوشه های از آن یاد و خاطره هایده را در 22 سال مرگش زنده نگه می داریم. خواننده ای که هرگز یادش و صدایش از دلها و اذهان ما پاک نخواهد شد.
بفرمایید از چه زمانی شروع به خوانندگی کردین؟ چه کسی شما رو تشویق به این کار کرد؟ و بالاخره آیا خوانندگی رو نزد استادان فن آموختید یا اینکه خیر؟
من خوندن آواز و تصنیف رو از طریق رادیو و شنیدن به صدای بانوی آواز ایران خانم دلکش آموختم، ولی بعد نزد استاد تجویدی، فرهنگ شریف و استاد عبادی آواز کار کردم و چند ماهی هم سلفش بلا آقای ناصری خوندم. از بچگی یاد گرفتم که گوش بکنم به موزیک و در خونه من هم بود و خداوندم با لطفش به من صدایی داد که تونستم امروز در حضور شما بنشینم و در صورت ملت ایران هنر دوستان من رو به عنوان یک هنرمند قبول داشته باشن.
خانم هایده، من اینجا یه سوالی دارم و اون اینی که آیا شما خانم محسی قاهرتون رو به عنوان یک رقیب سرسخت ملاحظه میکنید؟
من خواهرم تشویق به خوندن کردم، برای اینکه خود من از بچگی میخوندم، سن 12 سالگی بود، حتی آواز رو تمرین میکردم برای خوندن و اون موقع محسی از من 4 سال کوچکتر است و به اون من یاد میدادم که تصنیف بخونه. وقتی که به صورت جدی کار رو شروع کردیم، رقابت هیچ وقت نداشتیم با هم و سعی میکردیم که همیشه ایراد کارمون رو به اتفاق بگیریم و توصیه همدیگر رو قبول میکردیم برای بهتر شدن کارمون.
شما اول وارد رادیو شدین یا خواهرتون؟
من اول وارد رادیو شدم، ولی متاسفانه شوهر من نمیگذاشت صدای من از رادیو پخش بشه. فقط یک بار پخش شد و بعد جلوی نوار رو گرفته شد، ولی خب من به قدری علاقه من بودم به خوندن که دچار بیماری شدم. بعد از 1.5-2 سال دوباره من شروع کردم به خوندن.
ممکنه بفرمایید از چه زمانی وارد رادیو شدین و اولین ترانه‌ای که اجرا کردین چه نامی داشته و ساخته چه کسی بود؟
اولین آهنگی که من خوندم از ساخته‌های استاد تجویدی بود، با شعری از شادروان رهی معیری، گلهایی بود که اسم تصنیفش بود آزاده.
شما الان حاضرین که آزاده رو بخونید؟
بله، برای شنوندگان عزیزی که واقعا دوست دارن صدای منو بشنون حتما این کار میکنم، ولی تصنیف بسیار تصنیف مشکلی است. اگر به هر صورت نواقص درش باشه میبخشن. چشم،
گوش میکنم.
بانگم چون عشقیقم بر خاک راه افتادی امان، بان که هر شب نالی ها چون مرغی شب سردا
خب خیلی متشکرم، خیلی عالی بود خانم هایده. خب اصلا کار خودتون رو با گلها شروع کردم.
گلها شروع کردم، بله.
بله. تا اونجا که من اطلاع دارم شما ترانه های بسیاری خوندی.
بله.
ممکنه بفرمایید کدوم یک از اونها بیشتر بر روی خودتون اثر گذاشته و حتی برخی اوقات بدون اختیار اون رو زمزمه میکنه؟
همین آهنگ که الان براتون خوندم آزادم، من با این قدم گذاشتم به کار هنری و خود من وقتی که این رو میشنوم دگرگون میشم. من تمام کارهای گلها رو ترجیح میدم به کارهای امروزی. مسلما کار من، کار اصلی من، کار اصیل ایرانیه.
خانم هایده، درباره شعر و آهنگ سوالی داشتم و اون از این قراره که بفرمایید آیا شما شخصا خودتون شعر و آهنگاتون رو انتخاب میکنید؟
من خودم دخالت دارم تو شناختش و آهنگایی که مطمئن نباشم که خوب بتونم اجرا بکنم یا به صدای من نخوره قبول نخواهم کرد. خودم خیلی وسواس دارم در این مورد.
مقصود من اینه که شما خودتون سفارش میدین؟
بله، و به آهنگسازم میگم دلم میخواد در مایه شور برام بسازی. در مایه شور ما میتونیم تصنیف سنگین داشته باشیم، میتونیم ریتمیک 6 و 8 داشته باشیم به قول خودمون، و اینها رو بله خودم دخالت میکنم.
یه سوال دیگه داشتم از شما و این که بفهمید خانم هایده، آیا تا به حال خودتون آهنگی ساختین؟
بله، من خیلی ملودی به مغزم میاد، ولی چون واقعا از نظر علمی من با اون پایه نرسیدم که بتونم فوراً به صورت نوت درش بیارم. بله. اغلب آهنگایم که الانی از من شنیده میشه خودم دستکاریش میکنم و خودم با آهنگساز ایده میدم. بله، خودم این ذوق رو دارم، ولی متأسفانه متاسفانه هیچ نوع سازی رو نمیتونم بزنم.
خانم هایده، وظیفه هنرمندی مثل شما در قبال اجتماعش چیه؟ آیا معتقدید که هرچه مردم خواستند باید به اونها بدین، یا اینکه هنرمندی مثل شما باید مردم رو به دنبال خودش بکشه و چند قدمی از مردم جلوتر باشه؟
دو تا جواب دارم برای سوالتون. اول اینکه اگر مردم نبودن و خواسته مردم نبود، من نمیتونستم امروز هایده باشم. ولی در این دوره از زمان سعی میکنم که مردم رو به دنبال خودم بکشونم و به مردم اون چیزی که احساس میکنم، خود مردم هم احساس میکنن، به صورت آواز و شعر عرضه بکنم.
خانم هایدت، من سوال دیگه ای ندارم. اگه شما این مطلبی پوته نشده برای شنوندگان بیان کنید.
برای یکایکتون دلم تنگ شده، برای مملکت عزیزم ایران، برای هواش، برای خاکش، برای کوچه هاش، برای همه چیزش. امیدم روزی که برگردم به ایران در میدون شهیاد با صدای خودم بدون میکروفون، بدون موزیک، برای همه هموطنانم بخونم و همونجا در کنار اونها به زندگی خاتمه بدم.
نوبتی هم باشه نوبت علی ناظمیه با خبرهای دنیای موسیقی. صبحت بخیر علی.
سلام، صبح بخیر الهه، امیدوارم که صبح خیلی خوبی کرده باشین. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
علی، صبح جمعه است و بد نیست که بریم و خبرهای هفته‌ای که گذشت رو با هم دیگه مرور کنیم.
درسته، خبرهای توی ایران رو مرور کنیم. هفته‌ای بود پر خبر، خبر خوب. از جمله خبرها ما تو طی هفته شنیدیم که استاد جلیل شهناز دچار کسالت شده و حال جسمیش وخیمه، اما این خبر زود تکذیب شد و شنیدیم که استاد جلیل شهناز همچنان سلامت تو آستانه 91 سالگی و کلن خبرهای خوبی داشتیم.
علی، با کارشناس فرهنگی رادیو فردا آقای سرکوهی در مورد لوریس چگناواریان حرف زدیم و اینکه قرار نمایشگاهی از نقاشی‌های اون آغاز به کار کنه، اما در مورد موسیقیش هم ظاهراً خبرهای جدیدی هست.
همینطوره، همین امروز احتمالاً که آقای سرکوهی توضیح دادن توی برنامه من نشنیدم پیشتر، ولی فکر میکنم که گفتن که مجموعه آثارشون امروز رو نمایی میشه، مجموعه از آثاری که تا حالا منتشر شده. خود لوریس چگناواریان، این هنرمند ارمنی ایرانی، گفته که دو تا کار جدید رو ضبط کرده. کارش اختصاص داره به کوروش که شخصیت بزرگ تاریخی ایران، یک پوئم سمفونیه که برگرفته از تاریخی که نوشته هرودوت و گزنفونه این رو ساخته، و همینطور سوگ شیرین رو یک سمفونی دیگر رو نوشته. حالا امروز روز لوریس چگناواریانه.
و اما آلبومی هم از بردیا کیارست، رهبر ارکستر ملی ایران، منتشر شده.
درسته، تو این هفته این خبر جز خبر مطرح بود، آلبوم بودن یا نبودن، که آلبوم تلفیقی ارکستراله منتشر شده. بردیا کیارست که رهبر ارکستر ملی 31 سال 32 سال سن داره و خیلی جوونه و تا به حال آلبومی منتشر نکرده بود، ولی این آلبوم اولین آلبومشه که نوازندگان چون کریستوف رضایی همکارش بودن تو این آلبوم. حسین علیزاده برای این آلبوم پیشگفت نوشته و تمجید کرده از این آلبوم و آهنگ‌های اون.
علی، دنیای موسیقی پاپ داخل ایران همچنان به انتظار انتشار آلبوم‌های تازه است، اما با این حال گهگاه تک آهنگی هم منتشر میشه.
باید صبر کنیم که ماه صفر هم تموم بشه و ببینیم که خواننده‌های پاپ چه آلبوم‌هایی به بازار میدن. اونها صبر کردن برای اون موقع، اما مثلا همینجوری که گفتی تک آهنگ‌های منتشر میشه، مثل آهنگ بهونه از امیر طبری که قراره که آلبوم جدید خودش رو به اسم زیر بارون دو رو بیرون بده و با این آهنگ به استقبال اون آلبوم رفته.
یه تیکش رو با هم گوش کنیم؟
حتما.
با
وقتی میخندی قلبم تو سینه باز میلرزه، خنده تو عزیزم به عالمی میارزه. چه خوبه لحظه ای که سرت رو شونه همه، همیشه با تو خوبم، بودنت از خدامه. تو اومدی و قلبم دوباره بیقراره، من واسه تو میمیرم فقط با یک اشاره. تو چشم من نگاه کن یه جور عاشقونه، بگو با من میمونی بهونه بی بهونه، بهونه بی بهونه، بهونه بی بهونه.
خب علی، آهنگ انتخابی امروزت برای شنوندگان رادیو فردا در این روز جمعه تعطیل چه هست؟
امروز سالمرگ هایده است. هایده خواننده سرشناس موسیقی دستگاهی و پاپ ایرانی که شاید مثل اون دیگه نیامده توی موسیقی ایرانی، دو سال پیش در سیام دیماه درگذشت. من میدونم که ممکنه که در این برنامه گزارش ویژه ای راجع به اون داشته باشین، ولی که من به سهم خودم یکی از آهنگ‌های هایده رو انتخاب میکنم.
پس در مدتی که شنوندگانمون به این ترانه زیبا از هایده گوش میکنن، روز خوبی برات آرزو میکنم و تا صبحانه با خبری دیگه در فرصتی دیگه، خدا نگهدارت باشه.
هم روز خوبی رو برای آرزو میکنم و همچنین برای همه شنوندگان.
ترانه ساقی با صدای هایده رو بشنویم. صدای هایده را میشنیدید عزیزان. 2-0-420-603-87-41-50 و تصور نکنید که اسمس نداریم، داریم، زیاد هم داریم، اما
سردبیر وقت بهم نداده که اینها رو براتون بخونم. مطمئن باشه که در بخش دیگه حتما یه فرصتی پیدا میکنم همشون رو براتون بخونم. و بریم به بخش بعدی.